اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و جانجوری و سلامتیتان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین برایتان صبح بخیر عرض میکنیم. صبح قشنگ و زیبا و شیکی برای یکایکتان آرزو مندستیم. از خدا میخواییم که انشالله جانتان جور، تنتان سالم و روح و روانتان در آرامش کامل باشد. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکری میکنیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان خوب شنونده هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش. انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین نشرات صبحگاهی رادیو دری را تا پایان تعقیب بفرمایید و برنامه های مورد نظر خودتان را استماع بفرمایید. صبح بسیار قشنگ و زیباییست، صبح دلنگیز و صبح آمد بهار، و حالا هم تقریبا نیمه دوم آخرین ماه سال 1399. انشالله که لحظات و ساعات و دقایق و روزها و ایام آخرین روزهای سال هم بر یکایک شما خوش بگذرد. مناطقتان انشالله سرشار از خیر و برکت و نزولات آسمانی باشد. صبح قشنگ ما را زیباتر می سازیم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پرمحتوا و استوار، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به وأسألك في مظالم عبادك عندي. فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبت بها أو متحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي ردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجة وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
مجددا عرض احترام داریم خدمت یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده توفیق پیدا کردیم در یک صبح قشنگ و زیبا باز هم در خدمت شما سروران گرامی باشیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری صدای ما را از طریق این فرکانس ها میشنوید موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز میشنوید. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. شما عزیزان توسط این تلفن ها میتونین که پیام هایتان را هم به ما انتقال بفرمایید 0794-71-71-44 در افغانستان 3826 در ایران دوستانی هم که به برنامه های به گیرنده های دیجیتالی دسترسی دارن میتونن صدای ما را از طریق این گیرنده ها بشنون و همچنان دوستانی که در گوشی های خودشان اپلیکیشن ایران صدا را نصب کردن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم نشرات صبحگاهی رادیو دری هم نشرات نیمروزی رادیو دری را میتونن استماع بفرمایند. امروز دوشنبه است و 11 هوت سال 1399 ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با این برنامه ها در خدمتتان هستیم. تا لحظات دیگر در خدمتتان خواهیم بود با برنامه تقویم تاریخ متعاقباً آیا میدانید را میشنوید. گلبانگ غزل هم عنوان برنامه است که رأس ساعت 7:25 دقیقه با وقت افغانستان تقدیمتان میشه متعاقباً قصه شما. همراه با خورشید را داریم که برنامه را شما عزیزان میتونید 7:50 دقیقه با وقت افغانستان بشنوید تا میرسیم و اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری که همکاران ما را از ساعت 7 به وقت ایران 8 به وقت افغانستان تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. برنامه کاف صبح را داریم که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 8 و 10 دقیقه به وقت افغانستان پیشکش شما دوستان خواهند کرد. متعاقباً بعد از برنامه کاف صبح همه با هم زمزمه میکنیم صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آراف و تحییت و سناره. برنامه زربان را داریم که همکاران ما برنامه را رأس ساعت 9 و 5 دقیقه پیشکش میکنن. متعاقبا انیس تنهایی. انیس تنهایی را شما دوستان میتونین رأس ساعت 9 و 30 دقیقه با وقت افغانستان بشنوین. نوبت میرسه به شاپرک. شاپرک عنوان برنامه است مخصوص اطفال نازنین که 9 و 45 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. زنده با زندگی را داریم رأس ساعت 10 با وقت افغانستان. متعاقبا اولین ها تا میرسیم به ساعت 11 به وقت افغانستان که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما میکنیم. بعد از اخبار هم در مسیر دانایی را داریم. در مسیر دانایی را شما عزیزان میتونید از ساعت 11 و 25 دقیقه به وقت افغانستان بشنوید. راست ساعت 11 و 45 دقیقه با برنامه قرار بندگی با استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس داریم که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 12 و 15 دقیقه تقدیم شما دوستان خواهند کرد و پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز هم تکرار برنامه آیا می دانید هست. از مشهد مقدس از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 11 حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 17 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 1 مارچ سال 2021 میلادی است. ۳۲۱ سال پیش در چنین روزی برابر با 17 رجب سال 1121 هجری قمری، علامه فاضل شیخ سلیمان بهرانی از علمای بزرگ شیعه درگذشت. شیخ ابوالحسن سلیمان ابن عبدالله ابن علی ابن حسن بهرانی، معروف به محقق بهرانی، از بزرگان علمای امامیه اوایل قرن 12 هجری در نیمه رمضان سال 1076 هجری قمری به دنیا آمد. او در علم حدیث، رجال، تاریخ و سیرت تبحر داشت. از آثار قلمی او الاشارات فی الکلام، الشفا فی حکمت النظریه و المعراج قابل ذکرند. این فقیه و عالم بزرگ در 17 رجب سال 1121 هجری قمری در سن 46 سالگی دار فانی را ودا گفت و به دیدار دوست شتافت. ۲۰۶ سال پیش در چنین روزی 1 مارچ سال 1815 میلادی سلطنت صد روزه ناپلئون بناپارت در فرانسه پس از فرار او از تبعیدگاهش در جزیره الب آغاز شد. ناپلئون در پی 10 ماه تبعید در این جزیره روز 27 فوریه همان سال با 1000 نفر از افسران و جنرال‌های وفادار خود از جزیره الب گریخت و با پیاده شدن در خلیج جوان به فرانسه بازگشت.
با ورود بناپارت به پاریس فرانسه، سلطنت صدروزی او نیز آغاز شد. ناپلئون سرانجام در جنگ واترلو در 18 جون سال 1815 میلادی از انگلیس و پروس شکست خورد و به جزیره سنت هلن تبعید شد و 6 سال بعد در آنجا مرد. ۱۷۱ سال پیش در چنین روزی، 17 رجب سال 1271 هجری قمری، آیت الله العظما حاج سید ابوتراب خانساری از علما و اساتید مسلمان در خانسار از شهرهای مرکزی ایران متولد شد. آیت الله العظما خانساری دروس عقلی و نقلی را نزد اساتید مهم عصر خود آموخت و خود نیز در دروس فقه، اصول فقه، حکمت و تفسیر استادی برجسته شد. آیت الله خانساری تألیفات بسیاری در زمینه علوم مختلف دینی به رشته تحریر درآورد که این آثار بر دانش عمیق او دلالت دارد. از میان آثار او میتوان به قصد و سبیل در اصول فقه و مصباح و صالحین در اصول دین اشاره کرد. آیت الله خانساری در سال 1346 هجری قمری وفات یافت. ۱۵۰ سال پیش در روز اول مارچ سال 1871 میلادی در پی شکست سنگین فرانسه از آلمان، مجلس ملی فرانسه پادشاه این کشور را از سلطنت خلع و نظام سلطنتی را لغو کرد. این مجلس که برای بررسی شرایط صلح با آلمان تشکیل شده بود، با این تصمیم پس از گذشت 82 سال از انقلاب این کشور عملاً به نظام سلطنتی در فرانسه خاتمه داد. پس از انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی برای اولین بار ناپلئون بناپارت خود را امپراتور نامید و پس از وی نیز چند تن به این مقام رسیدند. با انقراض سلطنت در فرانسه در سال 1871 میلادی جمهوری سوم در این کشور آغاز شد. ۹۸ سال پیش در چنین روزی 11 حوت سال 1301 هجری شمسی، مرتضی حنانه از موسیقیدانان معاصر ایران متولد شد. حنانه پس از پایان دوره ابتدایی وارد هنرستان موسیقی شد و این مدتی رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود و پس از چندی همکاری خود را با رادیو ایران آغاز کرد. حنانه از استادان مسلم موسیقی ایران بود که پس از 67 سال زندگی در سال 1368 هجری شمسی درگذشت. از جمله آثار و نوشته‌های استاد حنانه میتوان با ترجمه و تفسیر کتاب مقاصد الالحان، یکی از کتاب‌های ارزشمند موسیقی ایران، تألیف عبدالقادر مراغی، صبر و ظفر و نیز تألیف کتاب گام‌های گمشده اشاره کرد. 46 سال پیش در روز 11 حوت سال 1353 هجری شمسی، با دستور محمد رضا آخرین شاه سلسله پهلوی، حزب رستاخیز ملت ایران تشکیل شد. به این ترتیب ایران رسماً به یک کشور تک حزبی تبدیل شد و معدود احزابی هم که زیر نظر رژیم فعالیت می کردند منحل شدند. حزب رستاخیز ابزاری در دست شاه برای تحقق اهداف نامشروع، به ویژه تحکیم دیکتاتوری وی و کنترل بیشتر مردم از طریق عضویت آنها در این حزب بود. با دلیل مخالفت مردم، عوامل رژیم استبدادی پهلوی آنها را با تهدید و اجبار به عضویت حزب رستاخیز در می آوردند و به کسانی که از این کار خودداری می کردند تهمت وطن فروشی می زدند. اما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در تبعید بودند، طی پیامی مردم را به مخالفت با دیکتاتوری حزب رستاخیز فراخواندند و تأکید کردند درباره این حزب به اصطلاح رستاخیز ملی ایران باید گفت این عمل با این شکل تحمیلی مخالف قانون اساسی و موازین بین المللی است و در هیچ یک از کشورهای عالم نظیر ندارد. تشکیل حزب رستاخیز به قدری موجب نارضایتی مردم ایران شد که تنها حدود 3.5 سال دوام آورد و در جریان قیام مردم ایران منحل شد. برخی تحلیلگران تأسیس و عمل کرد این حزب را یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی می دانند. و سرانجام 42 سال پیش در روز اول مارچ سال 1979 میلادی، ملا مصطفی بارزانی رهبر سابق کردهای عراق در بیمارستانی در آمریکا درگذشت.
و در سال 1903 میلادی در روستای بارزان در شمال عراق متولد شد و از نوجوانی با جنگ با نیروهای امپراتوری عثمانی پرداخت که در آن زمان عراق را در اختیار داشتند. بارزانی در مبارزات سال 1931 و 1932 و رهبری برادرش احمد شرکت داشت که در پی شکست قیام به سلیمانیه در شمال غربی عراق تبعید شد و در سال 1945 از تبعیدگاه خود فرار کرد و در پی یک مبارزه ناموفق و همراه افرادش به ایران رفت و به شورش تجزیه طلبان کردستان ایران کمک کرد. یک سال بعد حزب دموکرات عراق تأسیس و ملا مصطفی بارزانی به ریاست آن برگزیده شد. به دنبال سرکوب شورش کردهای ایران وی به شوروی پناهنده شد و به تحصیل علوم سیاسی پرداخت. در سال 1958 پس از آن که عبدالکریم قاسم نظامی چپگرا قدرت را در عراق به دست گرفت، از بازگشت ملا مصطفی بارزانی استقبال کرد. اما مطالبات تجزیه طلبانه بارزانی سرانجام باعث جنگ دولت مرکزی با نیروهای کرد شد. سرانجام در سال 1970 بارزانی از تجزیه طلبی دست برداشت و به توافقاتی با بغداد دست یافت. اما 4 سال بعد بار دیگر با حمایت شاه ایران نبرد با ارتش عراق را آغاز کرد. در سال 1975 در پی انعقاد معاهده الجزایر میان ایران و عراق، شاه از حمایت بارزانی دست برداشت و وی مجبور به عقب نشینی شد. پس از بیماری و مرگ ملا مصطفی، پسرش مسعود بارزانی جای وی را گرفت و اتحادیه میهنی کردستان از حزب دموکرات کردستان عراق جدا شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان می کنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چی گویی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش است. هرچی گویی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش است. خوش
بی گل نروم با گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، رحمت سلی با داری و خبود با آشونه.
در سهمی چمن روی دل افروز خوش از دیک گذشت از دیک گذشت هر چی گوی خوش نیست زیدی مگوی که امروز خوش
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور می کنیم. تا سلامی دوباره و گلبانگ غزلی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان و سروران گرامی، زمینی که برای تان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم، از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. همکاران ما برنامه قصه شما را آماده دارن که تقدیم حضورتان بکنن.
السلام علیکم یار امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
من با آقا رضا هم صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
راه پدر.
هر بار که می رفت ما بین حولی مشمرد. امروز 10 تا لاکی خراسان، 6 تا لچک ترنج کاشان، 4 تا شکارگاه یزد، 7 تا ماهی درهم و نقش تمام فرش ها را یادداشت می کرد. دوران کودکیش بین رنگ و نقش قالی ها گذشت. برعکس برادرش که اصلاً این شغل دوست نداشت و همیشه از زیر کار میگریخت. مریم تمام وقتش در قالی شویی آقا جان میگذراند و کمک دستش بود. هر وقت صدای بوق موتر اکبر آقا را میشنید، بدو بدو میرفت سمت در و به مش قربان کمک میکرد لنگه های در باز کنه و بعدش هم با ذوق یک گوشه استاد میشد تا کارگرا فرش ها را خالی کنن و ببرن بر شوشتن. در تابستان ها بهترین لحظه های مریم وقتایی بود که فرش ها وسط کارگاه بزرگ پهن می شدند تا آفتاب خشکشان کنه. مریم نقش و رنگ های تک تک قالی ها را سیل می کرد و اگر آقا جان و یا مش قربان صدایش نمی کردن که بره بر نان چاشت، تا دیگر از کنار فرش ها تکان نمی خورد. از وقتی که در سن 3 سالگیش مادرش مریض شده بود و رفته بود پیش خدا، مریم که بعد از 2 تا بچه تنها دختر آقا جان بود، همیشه در کارگاه قالی‌شویی پیش پدر خود بود. بزرگتر که شده بود دیگه کمتر می رفت وسط حولی و در محوطه کارگاه و بیشتر می رفت در دفتر و سفارش ها را ثبت می کرد. اما دلش همیشه پیش نقش فرش ها بود. تازه می خواست بر کنکور امتحان بده که شریک آقا جان با چند تا چک بی محلی که کشیده بود باعث شد که کارگاه ورشکست شود و تعطیل شود. از همون روز بود که آقا جانش یک گوشه نشست و انقدر آه کشید و غصه خورد تا یک روز که مریم آمد داخل اتاقش، دید که پدرش دیگه نفس نمی کشد. پدرش در خواب سکته کرده بود. بعد از رفتن آقا جان، مریم دیگه نتونست درس خود ادامه بده. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. برادرش همراه خانوادیش در شهرستان زندگی میکرد و همونجام کار میکرد و هر از گاهی میامد با مریم سری میزد. چند سالی گذشت. روزگار روی سختیش به مریم نشان داد و شوهرش علی که نقاش ساختمان بود از روی داربست افتاد و قطع نخاع شد و او هم یک گوشه خانه خوابید. یک شب مریم که بالای سر دخترش که تب داشت نشسته بود و او را پاشویه می کرد، به زندگی خود فکر کرد. با دختر و پسر دوقلوش که حالا به سن مکتب رفتن رسیده بودند و علی که دیگه نمیتونست از جای خود بخیزه و بره سر کار. همون قسم که در فکر بود، انگشتای خود روی نقش گلهای قالی کشیده بود و تمام خاطراتش از کارگاه قالی‌شویی آقا جانش آمد جلو نظرش و لبخندی در روی لبایش شیشت. فکری به نظرش رسیده بود که اگر عملی میشد برای همیشه به آرزویش میرسید. منتظر بود که زودتر صبح شوه و همراه شوهر خود گپ بزنه. حرفایش که خلاص شد، علی کمی فکر کرد و بعد گفت: تصمیم سخت و بزرگی گرفتی، ولی به امید خدا برو. برو جلو، من پشتت هستم. دلت جمع باشه. اجازه علی کفایت میکرد که مریم از فردای عروض راه بفته از ای اداره به او اداره دنبال جواز کسب، ولی هرچی جلوتر می رفت بیشتر ناامید می شد. چند روزی رفت و آمد و پشت اتاق مدیرها شیشت تا ای که آب پاکی را روی دستش ریختند و گفتند به خانم ها نمی شه جواز کسب کارگاه قالی‌شویی داد. دل شکسته به طرف خانه برگشت و وقتی داشت بر علی همه چیز تعریف می کرد، چشمایش پر از اشک بود. چند ماهی گذشت، اما رؤیای داشتن یک کارگاه قالی‌شویی دست از سر مریم بر نمی داشت. مریم با خانم‌های مسجد محل چند وقتی بود که یک کاروان تشکیل داده بودند بر سفر به مشهد و بالاخره بعد از چند بار قرعه‌کشی زیارت امام رضا علیه السلام قسمت مریم شد. علی خیلی خوشحال شد برش، اما خود مریم بر رفتن دو دل بود. نمیدونست علی را در این وضعیت با کی بسپره، تا ای که خود علی زنگ زد به مادرش در شهرستان و از مادرش خواست چند روزی بیایه پیش او و اولادا تا مریمون بتونه بره زیارت و چند روزی استراحت کنه و حال و هوایش تبدیل شوه. بالاخره خیال مریم با آمدن مادر علی راحت شد و بیک خود بسته کرد تا همراه دیگه گروه سوار قطار شوه. وارد حرم شد. از خوشحالی اشکایش بند نمی آمد. تا قبل از او فقط دو بار به مشهد آمده بود. یک بار وقتی 2 ساله بود و مادرش هنوز زنده بود که از او موقع چیزی یادش نمی آمد. یک بارم به جای جشن عروسی 2 روزه با علی آمده بودن زیارت. به امام سلام داد و خودش چسبان به پنجره فولاد. از زندگیش گفت، از علی، از اولادایش، از کاری که دوست داشت انجام بده و گفته بودن که او نمیتونه انجامش بده. همه چی را بر امام رضا گفت تا دلش سبک شوه. او 2 روزی که مشهد بود با ذوق و شوق خاصی به حرم میرفت و هر لحظه خدا را بر طلبیده شدنش به حرم امام رضا علیه السلام و مشهد شکر میکرد. با وسواس به هر چی که در حرم بود چشم دوخته بود و میخواست همه چی را در حافظه خود ثبت کنه که یک دفعگی توجهش به صحبت 2 تا خانوم که در پلوی 6 تا بودن جلب شد و ناخودآگاه حرفای اونا را شنید. اونا داشتن راجع به موزه فرش حرم گپ می زدن. شنیدن اسم فرش دوباره خاطراتش را زنده کرد. بلند شد و رفت از خادمی که با چوب پر سبزش گوشه صحن استاده بود نشانی موزه فرش را پرسان کرد و نفهمید که با چه سرعتی خودش به صحن کوثر رساند. موزه فرش یک عالمه فرش‌های قدیمی داشت که مریم بیشترشان خوب مشناخت. رفت و جلو هر فرشی استاد و خیره مانده بود در نقش و نگار قالی‌ها. اوقدر میان قالی‌ها چرخید تا ساعت بازدید موزه خلاص شد و مریم که دوباره با دیدن فرش‌ها دلش هوایی شده بود با حسرت از موزه بیرون برآمد. سرش را به دیوار تکیه داد و حرف‌های آخرش را به امام رضا علیه السلام گفت و همون قسم که عقب عقب می رفت سلام داد و از حرم بیرون رفت. هفته از برگشتنش از مشهد گذشته بود که یک روز برادر کلانترش محمود سرزاده به خانهشان آمد. با خوشحالی داشت از برادرش پذیرایی میکرد که محمود دستش گرفت و گفت بیشی مریم جان، کارت دارم. در ذهن مریم 1000 تا علامت سوال آمد. کنار محمود شیشت. محمود گفت میدانم که تو بیشتر از ما و برادر مرتضی عاشق کارگاه آقا جان بودی و تمام زندگیت شده بود فرشایی که اونجا می آمد و می رفت. یادم می آید که وقتی پدر جان ورشکست شد تو هم به اندازه پدر جان دلت شکست و همون قسم که داشت گپ می زد از کیفک دستی خود برگه ای را بیرون کشید و به مریم داد. مریم باورش نمی شد که بیدار است یا خواب. دوباره چیزی را که در کاغذ نوشته شده بود خواند. جواز کسب کارگاه قالی‌شویی. زبانش از خوشحالی بند آمده بود. صدای محمود شنید که می گفت وقتی در مشهد بودی علی به ما تلفن کرد و جریان تعریف کرد و گفت که با این وضعیتش نمیتونه بره دنبال مجوز و به خود مریم هم که مجوز نمیتن. علی از من خواست هر قسمی که میتونم برات کمک کنم که به آرزویت برسی. مام آمدم و کارایش انجام دادم و مجوز به اسم خودم برات گرفتم. روز عید قربان بود که کارگاه را با کمک محمود و حمایت علی و مدیریت مریم افتتاح کردند. وقتی مریم پشت میز دفتر کوچک کارگاه شیشت، هنوز فکر میکرد داره خو میبینه. تلویزیون روشن کرد و نوایی که از حرم امام هشتم علیه السلام پخش میشد، دلش لرزاند و چشمایش بارانی کرد. گوشک تلفن ورداشت و شماره ای که داخل تصویر بوده گرفت تا به خاطر ای ایدی قشنگ از امام رئوفش تشکری کنه.
الو سلام، خواستم سلام بدم به آقای امام رضا. السلام علیکه یا علی ابن موسی یا امام هشتم.
و مریم قصه ایدی را که از امام رضا علیه السلام گرفته بود را برای ما تعریف کرد.
من سال گذشته حاجت گرفتم از آقای امام رضا. مشکل مالی شدیدی داشتم و خیلی آرزومند بودم به شغل پدرم و انجام بدم، یعنی هم منبع درآمدی باشه هم که بتونم کاری انجام داده باشم برای بچه ها. شغل پدرم قالی‌شویی بوده. وقتی که از حرم برمیگشتم سرمو به دیوار حرم آقا گذاشتم، بابا رضا ازش واقعا خواستم، همونجا عشق از تو چشمم اومد. بعد از اونم که ورود کردم به تهران، یعنی در عرض یک هفته، چون این شغل اصلا به خانوما نمیدن، خودش پیشنهاد شد از طرف برادرم که بیا این کار انجام بده و انجام شد الحمدلله. الانم از دفتر برای شما تماس گرفتم.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاه شما سنگ طلا میشود. عطر شفا آمد از نغمه نغاره ها، عطر بهشت آمد از چشمه فواره ها. قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، حجت هشتم رضا.
ما برای شنیدن اینجا هستیم. هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره.
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظات بسیار زیبایی است که در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجوری و سلامتی یکا یکتان آرزوی قلبی ماست. انشالله که امروز هم مثل روزهای گذشته بر یکا یکتان خوش بگذره. در خدمتتان هستیم، دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
دیگر باره
ساقی شراب عشق اندر ده و اگر باشد غبار دل با آب دیده بنشانم دگر بارم
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، اینا هم در مقابلش ایستادن. در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدائی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفت